اسپانسر این اپیزود فروشگاه روژاست. حتما همتون روژا رو میشناسید، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آرایشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. اگر خرید حضوری براتون سخته، میتونید از وبسایت روژا با آدرس rojashop.com یه خرید خیلی راحت داشته باشید. اگر خرید اینترنتی انجام بدید، میتونید از کد تخفیف 25% که روژا برای شنونده‌های رافکست در نظر گرفته استفاده کنید که در توضیحات اپیزود کدش رو براتون گذاشتم. rojashop.com. یکی از مشهورترین مردمی که در دریانوردی و ماجراجویی و البته غارت و حمله های غافلگیر کننده معروفند، وایکینگ ها. دریانوردانی افسانه‌ای از جنوب اسکاندیناوی که برای پیدا کردن سرزمین‌های جدید سفرهای دریایی طولانی را انجام دادند و داستان‌ها و افسانه‌ها در مورد کاوش‌ها و نبردهای این جنگجوها گفته شد و اینقدر جذابیت داشتند که حتی امروز روزم کلی فیلم و سریال در موردشون بسازند. وایکینگ ها مردمی بودند که با کشتی هاشون هزاران کیلومتر دریانوردی می کردن تا سرزمین های جدیدی رو برای زندگی و پیدا کردن منابع بیشتر تصرف کنن. البته اکثرا هم با خشونت زیاد این کار انجام می دادن. انقدر زیاد که اسم وایکینگ ها گره خورده بود با قتل و کشتار و شکنجه. از شمال اروپا تا سیبری و آسیا و حتی قاره آمریکا هم از دست وایکینگ ها در امان نبودن. اونا کسایی بودن که صدها سال قبل از کریستوف کلمب وارد قاره آمریکا شدند و فقط اسمشون تن و بدن هر آدمی رو میلرزوند. با من ایمان نژادهت همراه باشید تا در این اپیزود با تاریخچه وایکینگ ها، فرهنگ و آداب و رسومشون، کشور گشایی ها و میراثی که از خودشون به جا گذاشتن بیشتر آشنا بشید. اپیزود 60، وایکینگ ها، مردمانی از سرزمین های یخی. شنیدید میگن زیبایی تو سادگیه؟ اگه شما هم از طرفداران سبک مینیمال هستید و این سلیقه رو تو لباس پوشیدن هم دارید، بهتون پیشنهاد میکنم که یه سر به فروشگاه آنلاین ایران پوشاک بزنید. اونجا انواع پوشاک رو در رنگ بندی های بسیار متنوع و سایز های مختلف میبینید که جون میدن برای یه کمد لباس با پالت های رنگی مختلف. نیاز هم نیست نگران کیفیت و هزینه‌اش باشید. از اونجایی که این پوشیدنی ها مستقیم از کارخونه خودشون به فروش میرسن، شما بهترین کیفیت ممکن رو با مناسب ترین قیمت برای انتخاب دارید. شما میتونید هم به صورت تکی، هم به صورت عمده و حتی برای کارهای تبلیغاتی یا برندینگ از محصولاتشون استفاده کنید، چون توی این زمینه هم تجربه خیلی خوبی دارن. به عنوان هدیه به شنونده های رافکست، شما میتونید تا آخر بهار با کد رافکست ازشون خرید کنید و تخفیف بگیرید. iranpushak.com. برای اینکه تاریخچه وایکینگ ها رو مرور کنیم، بعد بریم به سرزمین های سرد و یخی اسکاندیناوی و بین مردمی که به نورس ها مشهور بودن. اسکاندیناوی به منطقه‌ای در شمال اروپا میگن که شامل کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک به عنوان سرزمین‌های اصلی و فنلاند و ایسلند و جزایر فارو به عنوان سرزمین‌های حاشیه‌ای میشه. سرزمین‌هایی که به اقیانوس‌ها راه دارن و از نظر جغرافیایی هم کوهستان‌های سرد و خشن دارن، هم در بخش‌هایی مثل دانمارک آب و هوای معتدل‌تر و دشت‌های هموار. برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه، در همه اسکاندیناوی سرمای منجمد کننده و زمستون‌های یخچالی وجود نداره. سرد هست، ولی نه اون سرمایی که شما فکر کنید از در و دیوار قندیل آویزون باشه. از سمت شمال هرچی به سمت جنوب منطقه حرکت کنیم، آب و هوا از اون حالت خشن در میاد. واسه همینه که تراکم جمعیت در مناطق جنوبی بیشتره. البته کلن تو منطقه اسکاندیناوی تراکم جمعیت به نسبت مناطق دیگه اروپا خیلی کمتره. جمعیت امروز کل اسکاندیناوی شاید حدود 21.2 میلیون نفر باشه که بزرگترین کشور اسکاندیناوی هم از نظر مساحت و جمعیت سوئده. واژه اسکاندیناوی اولین بار توسط یه فیلسوف رومی به این منطقه اطلاق شد و در زبان ژرمن باستان به معنی جزیره آسیب دیده است. مردم فعلی اسکاندیناوی از نسل ژرمن‌هایی هستند که وارد این منطقه شدن و جای بومی‌های لاپلاندی و اسکیموها رو گرفتن. الان کشورهای اسکاندیناوی یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر سطح زندگی و برابری و امنیتن. مدل دموکراسی که توی این کشورها هست یکی از بهترین‌ها در تمام دنیاست و احتمالاً هم تو خبرها شنیدید که مردم این کشورها بالاترین سطح رفاه رو دارن و جز شادترین مردمان دنیا. دین مردم این منطقه مسیحیته، ولی این دین به سختی تونست راهش رو تو اسکاندیناوی پیدا کنه. مبلغان مذهبی تنهایی تقریباً نمیتونستن کاری از پیش ببرن. بیشتر اینو مدیون وایکینگ هایی هستن که به خاطر برخورد با مردم اروپا مسیحی شده بودن. اینا تو برگشت به خونه هاشون مسیحیت رو هم با خودشون آوردن و مردم رو بیشتر با این دین آشنا کردن. بعدش هم چند تا پادشاه مسیحی تو منطقه به قدرت رسیدن که روند مسیحی شدن مردم اسکاندیناوی رو سریع تر کرد. البته بازم خیلی زمان برد که مسیحیت در تمام اسکاندیناوی پخش بشه و مردم بپذیرنش. این اتفاق تقریبا قرن دهم افتاد. هم جوامع خیلی پخش و پلا و دور از هم بودن، هم مردم به شدت به باورهای سنتی و خدایان باستانیشون تعصب داشتن. خود پادشاهان مسیحیشون هر جا کم می آوردن مسیح و اودین خدای باستانیشون رو کنار هم صدا می زدن. اما بریم سراغ خود وایکینگ ها، جنگجویان پرحاشیه تاریخ. وایکینگ ها از جنوب و مرکز اسکاندیناوی می اومدن، یعنی از نروژ، سوئد و دانمارک، و از مردمی بودن که به زبان نورس باستانی صحبت می کردن، یکی از شاخه های زبان ژرمنی. نورس ها در واقع مردمی بودن که در شمال اروپا بالا سر اروپا زندگی می کردن. در مورد وایکینگ ها می تونیم اینجوری بگیم که تمامشون اهل اسکاندیناوی بودن، ولی تمام مردم اسکاندیناوی وایکینگ نبودن و این نکته ای که باید بهش دقت کنید. وایکینگ ها به اون دست از مردم و قبیله های اسکاندیناوی می گفتن که دریا نوردی می کردن و امرار معاششون هم از غارت سرزمین های دیگه بود. یه زبانی هم مخصوص خودشون داشتن که اسمش فاوار بود. اسم وایکینگ ها یعنی چی؟ این اسم به معنی دوز دریایی بوده ظاهرن که قرنها بعد از عصر وایکینگ ها بهشون اطلاق کردن. زمان خودشون مردم اروپا و آسیا بهشون نورس، نورسمن یا دانمارکی می گفتن. این وایکینگ ها هم یه دورانی داشتن و اینجوری نبوده که همیشه در طول تاریخ بوده باشن. دورانشون هم اتفاقا کوتاه بوده. تقریبا آخرای قرن 8 سرکلهشون پیدا شده و اواسط قرن 11 دیگه کم کم نشستن یه گوشه دور از جنگ و هیاهو زندگیشون رو ادامه دادن. اونا خیلی هم اهل کاوش و کنجکاوی بودن. دریانوردهای خیلی قابلی هم بودن که کشتی‌های منحصر به فردی از چوب بلوط می‌ساختن. اسم کشتی‌هاشون دراکر بود که 34 متر طول داشت، باریک و دراز. طراحی کشتی‌هاشون جوری بود که بهشون کمک میکرد مسافت‌های طولانی‌تری رو روی آب بمونن، کمتر تحت تأثیر امواج قرار بگیرن. به خاطر عمق کم و باریک بودنشون راحت‌تر تو رودخونه‌های باریک و کم عمق حرکت میکردن. سرعتشون هم بیشتر بود، تقریباً سریع‌تر از تمام کشتی‌هایی که در جاهای دیگه دنیا ساخته می‌شد. برای اینکه ابهتشون هم بیشتر کنن، می اومدن جلوی کشتی رو شبیه سر حیوانات مختلف می ساختن. عقاب، اژدها، مار. وایکینگ‌ها برخلاف چیزی که توی فیلم‌ها می‌بینید، اینجوری نبودن که صبح تا شب حمله کنن و بزنن و بکشن و غارت کنن. هم کشاورز داشتن، هم ماهیگیری می‌کردن، ابزارآلات می‌ساختن. هرچی به دوران پایانی عصر وایکینگ‌ها نزدیک‌تر می‌شیم، یعنی قرن 11، از اون رفتارهای تهاجمی و خشونت‌آمیزشون کمتر میشه. اینا حتی 3 بندر مهم هم توی اسکاندیناوی داشتن که توی کاوش‌هایی که ازشون انجام شد، یه سری سکه متعلق به خلافت‌های اسلامی و حتی حکومت سامانیان ایران پیدا کردن. خب این نشون میداد که داد و ستد می‌کردن دیگه، تجارت داشتن. حالا جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. از نظر مذهبی چه جوری بودن؟ اینا از نظر اعتقادی پاگان بودن، یعنی پیرو آیین چند خدایی. به خدایان اساطیری مثل سور و لوکی و اودین اعتقاد داشتن. کنار اینا به سحر و جادو و طالبینی هم خیلی معتقد بودن. ولی بعد اینکه با مسیحیت آشنا شدن، خیلیشون این خدایان رو در کنار خدای مسیحیت با هم پرستش می‌کردن. واسه همین یه سریاشون موقع نبرد برای قوت قلب نمادهای صلیب و خدایانش رو با هم مینداختن گردنشون. وایکینگ‌ها اهل پیوندهای خانوادگی هم بودن. خیشاوندی براشون مهم بود، براشون ارزش داشت. تو جوامعشون نقش زنها به نسبت بقیه مردم اون دوره پررنگتر و مستقلتر بود. اینا میتونستن برای خودشون مال و منال جمع کنن، آزادی عمل داشته باشن، کنار مردها تو جنگ‌ها شرکت کنن. به آموزش بچه‌هاشون هم اهمیت میدادن و از همون سن پایین دخترها رو با خونه‌داری و کارهای مربوط به خونه تعلیم میدادن و پسرها هم شکار و نجاری و دریانوردی و تیراندازی و البته دخترها اگه میخواستن اونا هم میتونستن این کارا رو یاد بگیرن. جالبه که تو اون دورانی که زندگی میکردن خیلی روی سواد آموزی و توانایی خوندن نوشتن تاکید داشتن. برخلاف تصور خیلی موضوع براشون مهم بود که بتونن بخونن و بنویسن. این خانواده ها توی کلبه‌های چوبی زندگی میکردن که معمولاً خبری از پنجره و اتاق نبود. یه سقفای شیبداری هم داشت. یه سالن بزرگ داشته که آشپزخونه و جای خواب و گاهن حتی محل نگهداری حیواناشون تو همون سالن بزرگ بوده، واسه اینکه یه وقت تو سرمای بیرون یخ نزنن. ولی خونه یارل‌ها یا ثروتمندان که معمولاً بزرگان دهکده بودن، یه سالن دراز خیلی بزرگ داشت که معمولاً محفل شب نشینی و جشنای مردم دهکده به حساب می اومد. یه تنور بزرگ هم وسط سالن میذاشتن و شبای سرد زمستون مردم دهکده دورش جمع میشدن و داستانا و افسانه‌های حماسی واسه هم دیگه تعریف میکردن. یه نکته خیلی جالبم بگم. وایکینگ‌ها تقریباً قدیمی ترین اسکی سوارای تاریخن. باستانشناسا توی اسکاندیناوی چوب اسکیای چند صد ساله رو پیدا کردن که از درخت بلوط ساخته شده بود. تو تحقیقاتشون مشخص شد که از اونا برای رفت آمد تو برف استفاده میکردن. وایکینگ‌ها تو جوامعشون 3 رده‌بندی داشتن. یارل‌ها که طبقه ثروتمند بودن تو رأس این طبقه بندی بودن، اکثرا هم زمیندار و تاجر و اشرافزاده بودن. بعدش نوحی‌ها بودن که می‌شدن کشاورزها، مهندسان و طراحان و باز این خودش نشون می‌داد که اونا انقدرها هم که فکر می‌کردیم دور از تمدن نبودن و این چیزا براشون مهم بود. تو محله آخر هم نولی‌ها بودن که می‌شدن برده‌ها. وایکینگ‌ها معتقد بودن که این نقش‌ها خاص خدایان، فرمان اونهاست. کسی هم حق نداره از نقش خودش خارج بشه و اعتراضی کنه. یه نولی یا برده نسل‌های بعدیش هم باید بردگی کنه. کشاورز باید کشاورز بمونه. پادشاهان و فرمانرواها همیشه باید از بین یارل‌ها یا همون ثروتمندان انتخاب بشن و فرمانرواییشون هم به پسرانشون به ارث می‌رسید. یه خصوصیت دیگه شون هم این بود که تمام تلاششون رو میکردن که آدم های با ابهت و خوشقیافهی به نظر برسند. به آرایش چهره و مو و ریش خیلی اهمیت میدادن. قوی بودن و اندام درشت براشون مهم بود. واسه همین معمولا وقتی یه بچه معلولی به دنیا میومد تو جنگل و دریا رهاش میکردن که بمیره. اینجوری جلوی آدم های ضعیف رو میگرفتن که نسلهای بعدی از مردها و زنهای قوی تر به دنیا بیان. اونا کلا به دنیای ماورا و جهان خدایان و دنیای پس از مرگ هم سفت و سخت معتقد بودن. تمام فعالیتاشون در جهت خوشنودی خدایان بود که بعد از مرگ به والهالا برن و اودین خدای خدایان ازشون استقبال کنه. یکی از رسوم بعد از مرگشون هم این بود که معمولاً مردها رو، به خصوص مردهای ثروتمند رو، تو قایق یا کشتی کنار دارایی‌هاشون می‌ذاشتن و تو آب رها می‌کردن و کشتی رو با آتیش می‌کشیدن. یا قایق و کشتی رو با گنجینه‌های طرف کلاً تو زمین دفن می‌کردن. حالا این وسط برده‌ها هم جز دارایی‌های اربابانشون به حساب می‌اومدن که گاهن پیش می‌اومد که کنار بقیه دارایی‌های طرف با آتیش کشیده بشن یا دفن بشن. زنها رو هم معمولاً با وسایل شخصشون دفن می‌کردن که توی حفاری‌هایی که در اسکاندیناوی انجام شده، از اون چوبسکی‌هایی که براتون تعریف کردم چندتایش رو کنار اجساد زنان وایکینگ پیدا کردن. از اونجایی که به داستان سرایی و قصه‌گویی علاقه زیادی داشتن، معمولاً تو قبایلشون آدمایی داشتن که خیلی شبیه نقال‌های ما بودن. این بابا میشسته همه رو دور خودش جمع می‌کرد و افسانه‌های وایکینگی و خدایان باستان رو براشون تعریف می‌کرد. احتمالاً این آدم‌ها خیلی توی پروبال گرفتن داستان‌ها و افسانه‌های وایکینگی نقش داشتن. اما شاید مهمترین خصوصیت وایکینگ‌ها جنگاوریشون باشه. تو تمام فیلم‌ها و مستنداتی که از اونها نشون داده میشن، تاکید خیلی زیادی روی این خصوصیتشون میشه. یه سری نویسنده اروپایی که از نزدیک شاهد جنگاوری وایکینگ‌ها بودن، داستان‌های ترسناکی ازشون نوشتن. مثلا از جنگجویایی گفتن که موقع جنگ از حالت طبیعی خارج می‌شدن، دیگه تو خودشون نبودن، فقط میومدن که بکشن و تیکه پاره کنن. یه سربازایی داشتن به اسم خرس جامگان یا برزرکر. اینا قبل نبرد ظاهرا یه مدل روانگردان مصرف می‌کردن، یه چیزی می‌خوردن که کلا می‌رفتن توی یه عالم دیگه. بدون هیچ لباس و زرهی، فقط با پوست خرس یا گرگی که رو دوششون مینداختن وارد جنگ می‌شدن. زوزه کشان میدریدن و میدریدن، هر کی جلو راهشون میومد و میکشتن. یه وقتای اشتباهی خودیا رو هم به فنا میدادن، جوری از خود بی خود میشدن که ممکن بود حتی متوجه زخم خوردنشون هم نشن. اینقدر میکشتن که یهو از حال میرفتن اصلا. البته بعید نیست تو توصیف این جنگجوها بزرگ نمایی هم شده باشه، ولی چیزی که مشخصه بسیار آدمای جنگجو و نترسی بودن که ترس و کمکاری تو میدون جنگ براشون حقارت بود. هیبتی هم داشتن واسه خودشون. زندگی تو مناطق سردسیر و شرایط سخت بدناشون حسابی ورزیده و محکم کرده بود. بدنهای عضلانی، قد و بالای بلند، با کلاخود و تبرهایی که سلاح اصلی نبردشون بود. چون فلز به اندازه‌ای نداشتن که باهاش شمشیر بسازن. معمولاً جنگجوهای ثروتمندشون از شمشیر استفاده می‌کردن. بزرگترین افتخارشون این بود که سلاح به دست تو میدون جنگ کشته بشن تا بتونن از دروازه های والهالا رد بشن و با اودین بزرگ همه خدایان همنشین بشن. حالا این والهالایی که میگیم چی هست؟ طبق داستان ها و افسانه های وایکینگی، والهالا یه تالار عظیم توی اقامتگاه خدایان بوده که با نیزه و سپر و زره جنگجوها تزیین شده بود. نهایت آرزوی هر وایکینگ این بود که بعد از مرگش وارد این تالار بشه. حالا چه کسایی میتونستن وارد این تالار بشن؟ کسایی که تو میدون نبرد کشته شده باشن و والکری ها اونا رو از بین کشته شده ها برگزیده باشن. تو افسانه های اسکاندیناوی، والکری ها دوشیزه های جنگجوی وایکینگ بودن. دخترای زیبا نامرئی که توی نبرد ها برای پیروز شدن به جنگجوهای وایکینگ کمک میکردن. اگه بازی کلش آف کلنز رو انجام داده باشید، اونجا با کاراکتر والکری آشنا شدید. یه دختر مونارنجی تبر به دسته. این داستان اساطیری وایکینگی بسیار جذابن، واقعا خیلی جذابن. حتما وقت بذارید یکم در موردشون بخونید، حیفه. یه مورد جالب دیگه هم بهتون بگم. تو شمال اروپا تو دوران باستان تو همسایگی وایکینگ ها یه قوم ایرانی تبار به اسم آلان ها زندگی میکردن. اینا هم جنگجو بودن و اتفاقا والهالا هم تو فرهنگ اونا بوده. از این مردم یه رزنامه مونده که توی یه نسخهش یه پاراگراف در مورد مردم نارتان یا همون آلانها هست که من خیلی دوستش داشتم. نوشته که نارتان دلیر، نیرومند، جسور و پاک دل بودند. این چنین زیستند تا اینکه خداوند چلچله ای فرو فرستاد. چلچله پرسید: ای نارتان، آیا میخواهید کم شمار باشید؟ با زندگانی کوتاه ولی نامور و پرآوازه باشید و دلیریتان همیشه الگو و زبان زد بماند، یا اینکه پرشمار باشید، هر چه می‌خواهید بخورید و بنوشید، همگی زندگانی بلند داشته باشید ولی هرگز مزه نبرد یا شکوه را نچشید. سپس نارتان بدون رایزنی در مهستان بیدرنگ پاسخ دادند: ما نمیخواهیم چون گاو و گوسپند باشیم، نمیخواهیم فرزندان بسیار بیاوریم، میخواهیم با بزرگی و ارجمندی زندگی کنیم. اگر زندگی ما کوتاه است، پس بگذار بلند آوازه باشیم، از راستی دور نشویم، بگذار راهمان دادگری باشد، غم را نشناسیم، بیا تا در آزادی زندگی کنیم. گفتیم که وایکینگ ها دریا نورد های خیلی قابلی بودن و روحیه کاوش و جستجوگری داشتن. این خصوصیاتشون دو جور خودشونشون داد. یکی تو حملاتشون به اروپا، غارت شهرهای مختلف فرانسه و بریتانیا و ایتالیا، و یکی هم تو کشف سرزمین های جدید برای زندگی که هر جفتشو با هم بررسی میکنیم. اگه موافق باشید اولا بریم سراغ کاوش هاشون. تو مناطقی که وایکینگ های اولیه زندگی میکردن، به خاطر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و رشد جمعیت و نبود زمین مناسب برای کشت، تصمیم میگیرن بزنن به دریا و بگردن دنبال سرزمین های جدید. وایکینگ های نروژی طرف های سال 870 میلادی تو کاوش های دریاییشون به ایسلند میرسن و این سرزمین رو برای اولین بار کشف میکنن. بعد نوبت به کشف گرینلند میرسه تو اقیانوس منجمد شمالی. داستان کشف گرینلند هم خیلی جالبه. یه بابایی بوده به اسم اریک سرخ. این آدم تو بچگی به خاطر قتلی که پدرش انجام داده بوده تبعید شده بودن ایسلند. البته بعضی منابع هم میگن که خودش قتل انجام داده و تبعید شده. به هر حال اریک سرخ یه وایکینگ نروژی تبعیدی بوده در ایسلند. اونجا هم ظاهراً توی دو تا درگیری مختلف میزنه سه نفر رو میکشه. واسه همین تصمیم میگیرن که دوباره تبعیدش کنن. میبینن هیچ جوره نمیتونن مهارش کنن. میگن آقا از اینجا هم بلند شو برو. اونم با خانواده و اهل و عیال و ختم و حشمش راهی دریا میشه و به صورت اتفاقی طرفای سال 980 میرسه به سرزمین گرینلند. سرزمین سبز. سرزمینی که برخلاف اسمش اصلاً سرسبز نبوده که هیچ، سرد و یخبندون هم بود. این مارمولک اریک سرخ این اسم رو فقط واسه این روی سرزمین گذاشت که بقیه رو برای مهاجرت به اونجا اقوا کنه و اتفاقا موفق هم شد. وقتی تبعیدش از ایسلند تموم شد، برگشت و تونست سری آدم از ایسلند و اسکاندیناوی بکشونه اونجا و جامعه خودش رو توی گرینلند برپا کنه. دو سه سال بعدم پسرش لیف اریکسون یا لیف خوششانس برای کشف سرزمین‌های جدید راهی میشه. تو راه هم مسیر طوفان میشه و مسیرش رو گم میکنه، ولی از سر خوششانسی به نیوفاندلند میرسه، جزیره‌ای در کانادا، و احتمالاً اولین اروپایی میشه که پا بر قاره آمریکا میذاره. حدود 500 سال قبل از کریستوف کولوم. اسم اون سرزمین هم به خاطر انگور فراوونی که داشته اول گذاشته بودن وینلند، سرزمین شراب‌ها. اما حالا بشنوید از ماجراجویی جالب و جذاب وایکینگ ها در روسیه و آسیا. وایکینگ های سوئدی تونسته بودن از راه دریای بالتیک و رود نوا وارد دریاچه لادوگا در شمال سیبری بشن. از اونجا هم از امتداد رود ولخوف به سمت جنوب سیبری و دریای سیاه برن و به شهر کنستانتینوپل برسن، قسطنطنیه امروزی و پایتخت امپراتوری بیزانس. انگیزه شون هم تجارت توی بازارهای بزرگ این شهر بود، چون توان حمله به همچین ابرشهری رو دیگه واقعا نداشتن. اونجا پوست حیوان و برده و این چیزا میفروختن. حتما این مسیری که گفتم روی نقشه نگاه بندازید که متوجه شید چه راه طولانی و سختی رو رفته بودن. واقعا آدمای جونسخت عجیبی بودن. توی کنستانتیناپول یه سریشون به خاطر جنگجویی و دلاوری که داشتن مورد توجه امپراتوری بیزانس قرار گرفتن و به عنوان مزدور به خدمت دربار در اومدن. امپراتور بیزانس حتی یک گروه محافظ شخصی هم برای خودش از این وایکینگ‌ها درست کرده بود. همیشه هم هواشو داشتن. یک گروهشون هم توی سیبری موندن و اونجا جوامع مختلفی رو تشکیل دادن. حالا فکر می‌کنید مردم آسیا به این وایکینگ‌های تازه وارد چی می‌گفتن؟ روس، به معنی پاروزن، اسمی که هنوزم که هنوزه روی مردم این منطقه مونده. بعد از مهاجرت گسترده وایکینگ ها در قرن نهم به سیبری و روسیه امروزی، اونا اولین دولت رسمی سیبری رو به اسم روسکیف ساختن و پایتختشون کجا بود؟ کیف در اوکراین امروزی. دولتشون تا قرن 13 پا بر جا بود تا مغول ها تاخت و تازشون رو شروع کردن و از بین بردنشون. حالا بشنوید از اینکه یه سریشون هم از سیبری از راه رود ولگا سیبری رو رد کردن و وارد دریای هیرکان شدن، یعنی دریای خزر، و این شروعی برای برخورد وایکینگ ها با فرهنگ ایران و ایرانیان بود. ابن اسفندیار توی کتاب تاریخ طبرستان میگه که در زمان ساسانیان یک بار 16 کشتی روس توی دریا ظاهر شدن. بعدش هم یکی یکی از شهرهای شمال ایران حمله کردن و قتل و غارتی بود که راه انداختن. سال بعدش هم با تعدادی بسیار بیشتر به طبرستان حمله کردن و بعد از با آتش کشیدن آبادی ها و قتل و غارت با غنایم و اسیرانی که گرفته بودن به سرعت فرار کردن. منظور از روسا هم همون وایکینگ ها بوده. ولی سامانیان که تقریبا 2 قرن بعد از سقوط ساسانیان در ایران به قدرت رسیده بودن و دست خلفای علب رو از بخش وسیعی از ایران کوتاه کرده بودن، نمیخواستن این شرایط رو نادیده بگیرن. ولی جای جنگ ترجیح دادن با وایکینگ ها تجارت کنن. اینو میشه از سکه هایی که در حفاری هایی که در مناطق روسیه و اوکراین امروزی و حتی جزیره اسکای اسکاتلند و گوتلند سوئد انجام شد فهمید. مناطقی که سکونتگاه وایکینگ ها بوده. حتی حدود 123 سال پیش توی نروژ یک کشتی وایکینگ از زیر خاک کشیدن بیرون که متعلق به قرن 8 میلادی بود. به کشتی اوزبرگ معروفه. تقریبا 20 سال طول کشید که این کشتی مرمت بشه و به موزه کشتی های وایکینگ ها فرستاده بشه. تو این کشتی جسد 2 زن رو پیدا کردن که کنارشون پارچه هایی از ابریشم بوده. ابریشم هایی که فکر می کردن از صومعه های اروپا غارت شده باشن. ولی بیشتر که بررسی کردن فهمیدن این ابریشم ها مربوط به ایران و زمان ساسانیان بوده. یعنی 200 سال قبل از سامانیان. تو این ابریشم ها نقش شیر و پرنده های اساطیری ایرانی دوره ساسانی بوده و از روی مدل بافتش که مخصوص مردم شرق بوده مطمئن شدن که پارچه ها از ایران اومده بودن. حتی تو سوئد هم ابریشم هایی پیدا کردن که روش نقش گردونه مهر بوده که از نشانهای باستانی ایرانه. توی استکهلم سوئد هم یه سری نقش سنگی از وایکینگ ها هست که کنار 400-500 تا سکه باستانی پیدا کردن. یه سری از این سکه ها سکه های عرب ساسانی بودن. اینا سکه هایی بودن که مربوط به سالهای اولیه اشغال ایران توسط عرب ها بوده. اون موقع چون عرب ها نمیتونستن سکه ضرب کنن، روی سکه های ساسانی عبارت های الحمدلله و لا اله الا الله حک میکردن. بعدش هم ازشون استفاده میکردن. احتمالاً این تجارت کردن باعث شده از فرهنگ همدیگه تأثیر هم بگیرن. یه مورد خیلی جالبی که از بقایای وایکینگ ها توی مقبره هاشون پیدا کردن لباس هایی بوده که متعلق به قرن 19 میلادی بودن و برای مراسم تدفین ازش استفاده میکردن که روشون کلمه های الله و علی به خط کوفی دوخته شده بود. البته به نظر من خیلی هم دور از ذهن نیست که اینو از فرهنگ مسلمون ها گرفته باشن، چون اگه یادتون باشه گفتم که وایکینگ ها به شدت به دنیای ماوراء و خدایان اعتقاد داشتن و ما تو فرهنگ اسلامی هم بعد مرگ بهشت و جهنم رو داریم که میتونسته برای وایکینگ ها هم جذابیت داشته باشه. البته اینا باید دقت کنیم ما. وایکینگ ها و کلن اروپایی ها از مشتری های پرپا قرص ابریشم ایران و کشورهای اسلامی بودن، چون واقعا کیفیت خیلی بالایی داشتن. حالا این احتمال هم وجود داره که این اسم ها صرفا به عنوان الگو روی این لباس های ابریشمی دوخته شده باشه و وایکینگ ها بدون توجه به مذهبی بودن این الگوها این لباس ها رو استفاده می کردن. در کل میگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که فرهنگ و جوامع مختلف تو برخورد با هم از هم تأثیر بگیرن. حالا این برخورد ها میتونه داد و ستد تجاری باشه یا اصلا حمله و غارت. ما یه نمونه خیلی مشخص مثل مغول ها رو داریم که بعد تصرف آسیا توی کشورهای مثل هند و ایران کلی تحت تأثیر فرهنگ و هنر این دوتا کشور قرار گرفتن و همچین قوم خونریزی خودش شده که از حامیان هنر و هنرمندان. یه خاطره جالبم از شخصی به اسم احمد ابن فضلان بگم. ایشون ظاهراً سفر زیاد میرفته و یه سفرنامه هم داره که خاطراتشو مینوشته. به ایران هم حتی سفر کرده بود. توی سفرنامهش نوشته در سفر به روسیه به یه قبیله وایکینگ برخورده. تو توصیف اونا میگه که به خدا قسم اندامی ورزیده تر و درشتر از اندام وایکینگ ها ندیدم. مردانی با بدنهای سفید و عضلانی که قد هر کدام به بلندای درخت خرماست، اما در این حال بیخاصیت ترین مخلوقات خدا، چون صبح تا شب در حال خوردن و نوشیدن آب جون. همشون تبر دارن و انسانهای وحشی هستن که مهمترین برگ برندشون در میدان جنگ همین اندام درشتشونه. بگذاریم، به نظرم دیگه وقتشه که بریم سراغ تاخت و تاز و غارتگری وایکینگ ها و شروع دوران وحشت انگیز و ترسناکی که در تمام اروپا سایه انداخته بود. دلایل مختلفی تو شروع حملات وایکینگ ها به اروپا هست. مثلا افزایش جمعیت و کمبود زمین های کشاورزی، کمبود غذا، دسترسی به سرزمین های حاصلخیزتر، غارت گنجینه های صومعه ها و اشیاء با ارزش کلیساها، دزدیدن آدم ها برای بردگی و دخترای جوون و کل دلیل ریز و درشت دیگه. وایکینگ ها فهمیده بودن که مسیحی ها توی صومعه ها و کلیساها جامه‌ها و نشان‌های طلا و نقره نگهداری می‌کنن و خب برای کسایی که سطح زندگی پایینی داشتن این چیزا خیلی وسوسه انگیز بود. واسه همین تصمیم می‌گیرن که حمله به قبایل خودی رو تموم کنن و متحد بشن و تبرهاشون رو برای فتح اروپا تیز کنن. تو 8 ژوئن 793 اولین حمله ثبت شده وایکینگ‌ها به اروپا شروع شد. وایکینگ ها به صومعه‌ای در شمال شرقی بریتانیا حمله کردند و چنان خشونتی از خودشون نشون دادن که همه رو غافلگیر کرد. این اولین حمله به یه مکان مقدس در اروپا بود که مردم شوکه شده بودند. حمله به اماکن مقدس سابقه نداشت. اونم با این وضعیت. تمام راهبان صومعه یا کشته شدند یا تو دریا غرق شدند یا به عنوان اسیر و برده دزدیده شدند. تمام جواهرات و وسایل با ارزش هم به غارت رفت. این حمله خیلی براشون مزه کرد. دیگه راه اروپا رو یاد گرفتن. مرتب برای طلا و برده و دختره اروپایی راهی می شدن. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا. یهو رو برمی گردوندن می دیدن لشکر وایکینگا تو ساحل نعره کشون داره میاد سمتشون. البته وایکینگا به هیچ عنوان ارتش حرفه‌ای منسجم نداشتن. تقریبا اکثرشون جنگجو بودن. هر وقت تصمیم می گرفتن به یه جای حمله کنن اعلام می کردن و هر کی دوست داشت تو نبرد بهشون ملحق می شد. زنها هم نقش پررنگی تو این نبردها داشتن. اگه دوست داشتن می تونستن تو حمله شرکت کنن. سلاح اصلیشون هم تو جنگ تبر بود. گفتم که دلیل اصلیش هم این بود که فلز کافی برای تولید شمشیر نداشتن. البته یه مدل شمشیر تولید می کردن که هنوزم که هنوزه پا باعث تعجبه که چطور اون زمان با اون تکنولوژی همچین چیزی می ساختن. اسم این شمشیر شمشیر آلفبرت بود. گفته میشه که تیزترین و سبکترین شمشیری بود که اون زمان در دنیا استفاده میشد. نکته عجیبش اینه که فلزش هیچ ناخالصی نداشته و برای تولید همچین فلز خالصی باید به سنگ آهن چنان حرارتی میدادن که اصلا تکنولوژیش اون زمان هیچ جای دنیا وجود نداشت. واسه همین یه سری محقق به این شمشیرها که الان حدود 100 تاش مونده لقب شمشیر آینده رو دادن. برخلاف اون چیزی هم که فکر میکنید و توی فیلم ها میبینید، وایکینگ ها کلا خود شاخدار نداشتن اصلا. این افسونه را مسیحی ها برای اینکه یه چهره شیطانی و حیوانی از وایکینگ ها به تصویر بکشن ساختن که نیازی هم نبود واقعا. وایکینگ ها همینجوری هم برای مردم اروپا ترسناک بودن. اونا هر وقت که اراده میکردن به اروپا حمله میکردن. بهونه خاصی هم نیاز نبودا. حتی یکی از حمله هاشون به انگلیس واسه تموم شدن بشقای آبجوشون بود. و همین راحتی. ولی یکی از بزرگترین و اصلی ترین حمله ها به انگلستان اوایل قرن 11 بود. سال 1002. وقتی که پادشاه انگلستان که از دودمان ساکسون ها و پایه‌گذاران انگلستان بود دستور داد تا تمام دانمارکی های مناطق تحت حکومتش را قتل عام کنند. قتل عامی که به کشتار سنت برایس مشهور شد و دلیلش هم تلافی حملات پی در پی بود که دانمارکی ها به خاک انگلستان انجام می دادن. بعد این کشتار پادشاه دانمارک به اسم سوئن ریش چنگالی که خواهر و شوهر خواهرش هم توی این قتل عام کشته شده بود تصمیم میگیره انتقام بگیره. این آدم کسی بود که پدر خودش رو کشته بود که پادشاه دانمارک بشه. لقبش یعنی ریش چنگالی هم به خاطر مدل آرایشی بود که ریشاشو میکرد. پادشاه ساکسون ها وقتی فهمید که کی داره بهش حمله میکنه از ترس سری پیشنهاد میده که زمین های دانمارکی های کشته شده رو به اضافه خراج سالیانه به ریش چنگالی پرداخت کنه. بدشون هم به خیال جنگ شه. ولی قبول نمیکنه. دستور میده که افرادش تمام ساکسون ها و انگلیسیایی که میبینن رو بلا استثنا قتل عام کنن. برای سالها انگلستان رو غارت کرد و تا تونست کشت و تجاوز کرد. در نهایت هم سال 1013 با فرار پادشاه انگلستان به نورماندی فرانسه پادشاه این کشور میشه. اما چند ماه بعد میمیره و پسرش کانوت بزرگ که در جنگ همراهش کرده بود برمیگرده دانمارک. ولی پیش خودش میگه که یوان یوان که نمیشه. دستور میده قبل برگشت گوش و بینی تمام اسیران ساکسون و انگلیسی رو ببرن. یه 2-3 سالی دانمارک میمونه و توی مدت پادشاه قبلی انگلستان از نورماندی برمیگرده به قدرت. سال 1016 اما دوباره به انگلستان لشکرکشی میکنه و تو جنگ با پسر پادشاه ساکسون ها پیروز میشه. و اینجوری میشه که تمام انگلستان رو تصرف میکنه و به عنوان پادشاه جدید این کشور با بیوه پادشاه قبلی ازدواج میکنه و امپراتوری آنگلو اسکاندیناو رو تشکیل میده و تا سال 1035 در انگلستان پادشاهی میکنه. پادشاهی وایکینگ های دانمارکی در انگلستان 1042 تموم میشه. چرا؟ چون پسر کانوت که از ازدواجش با بیوه پادشاه قبلی بود به عنوان آخرین دانمارکی هیچ وقت ازدواج نکرد و بچه‌ای هم نداشت. واسه همین بعد مرگش قدرت رسید به برادر ناتنیش که پسر پادشاه سابق بوده. انگلستان همیشه خدایی که از هدفهای اصلی وایکینگ ها برای غارت و تصرف و کشورگشایی بود. این سنت بعد از دانمارکی ها هم ادامه پیدا کرد. یکی از آخرین وایکینگ هایی که حمله های جدی رو به انگلستان انجام داد هارالد پادشاه نروژ بود. سال 1066 انگلستان درگیر انتخاب پادشاه برای جانشینی بود و هر کم از راه می رسید می شد مدعی تاج و تخت. واسه همین هارالد هاردرادا که بعدش نمی اومد انگلستان رو تصرف کنه با یه سپاه بسیار بزرگ و چند صد کشتی جنگی با تحریک برادر پادشاه انگلستان که اونم مدعی بود خودش بعد پادشاه باشه وارد انگلستان میشه و تو چند تا نبردم اتفاقا پیروز میشه و پیشروی میکنه سمت لندن. واسه محکمکاری هم چند نفر از اشراف انگلیسی رو هم گروگان میگیره و آماده میشه که با ارتش سلطنتی بجنگه. چند روز طول میکشه تا ارتش سلطنتی انگلستان از لندن به سپاه هارالد برسه. تقریبا 9 روز زمان برد. در نهایت 25 سپتامبر 1066 دو سپاه در استنفورد بریج آماده نبرد میشن. اما چه نبردی؟ یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ وایکینگ‌ها رقم می‌خوره. کشتاری راه می‌افته که وایکینگ جماعت به عمرش ندیده بود. از 300 تا کشتی که داشتن فقط حدود 20 تا کشتی سالم نروژ برمی‌گرده. هم هارالد هم برادر پادشاه هر دو تو این جنگ کشته میشن و میشه گفت که این نبرد یه جورایی پایان عصر وایکینگ ها رو رقم میزنه. خب از لشکرکشی های وایکینگ ها به انگلستان گفتیم، حالا بریم سراغ حملاتشون به فرانسه. اولین حمله های وایکینگ ها به فرانسه تقریبا از سال 800 میلادی شروع شد. خیلی حمله های ویران کننده ای نبودن، بیشتر پاتک هایی بودن که به شهرها و روستاهای ساحلی می زدن. ولی از حدود سال 830 این حمله ها با رهبری رگنار فرمانده مشهور وایکینگ شدیدتر شد و قتل و غارت ها تا شهرهای اصلی فرانسه مثل روان هم رسید. پادشاه فرانسه برای اینکه جلوی این حمله ها رو بگیره یه سری زمین تو بلژیک رو که تحت حاکمیتش بود به رگنار واگذار میکنه. ولی رگنار بی خیال پیشروی نمیشه و پادشاه ناچار ارتشی رو برای مقابله با وایکینگ ها اعزام میکنه. اما خب ارتش شکست میخورن و حدود 100 نفرشون هم اسیر میشن که رگنار همشون رو دار میزنه. پیشروی رو ادامه میده و سال 845 میرسه پشت دروازه های پاریس و شهر رو محاصره میکنه و آبادی های اطرافش رو غارت میکنه. شاید فرانسوی ها شانس آوردن که تا اون زد به سپاه وایکینگ ها، وگرنه بی خیال جنگ نمیشدن. تا اون که بین افواد شو پیدا کرد حاضر شد با یه خراج خیلی سنگین چیزی حدود 2.5 تن طلا و سکه محاصره رو ول کنه و از فرانسه خارج بشه. پادشاه فرانسه به خاطر این باجی که داد خیلی بهش انتقاد شد. ولی شاید درست ترین تصمیم رو گرفت. چون اولا شرایط سیاسی فرانسه خیلی داغون بود. از داخل همه با هم درگیر بودن واقعا. دوم این که ارتش درست درمونی هم خبر جنگیدن نداشتن. از همه مهمتر هم اینجوری حداقل تا یه مدتی وایکینگ ها بیخیالشون می شدن. می تونستن تجدید قوا کنن. ولی این حمله ها بعدن دوباره شروع می شه دیگه. وایکینگ ها ولکن اروپا نبودن واقعا. اینقدر حمله ها رو ادامه دادن که سال 911 میلادی پادشاه فرانسه یه بخشی از خاک کشور رو توی شمال غربی به وایکینگ های نروژی واگذار می کنه. میگه آقا دیگه نه خودتون خسته کنید نه ما رو. جای اینکه هی بخواد به این منطقه حمله کنید اصلا برش تو ادمال خودتون. این منطقه اسمش میشه نورماندی. اون موقع به نروژی ها میگفتن نورماند. یه وایکینگ مشهور به اسم گانترولف یا رولو هم به عنوان اولین دوک نورماندی و مؤسس دودمان نورماندی انتخاب میشه. پادشاه فرانسه ازش حمایت میکرد. این دوک نشین هم به جاش میشد حافظ منافع فرانسه در مقابل وایکینگ ها. اینجا همون جایی تو فرانسه هست که وقتی سوئن به انگلستان حمله میکنه پادشاه انگلستان فرار میکنه میره اونجا و جایی که در جنگ جهانی دوم نبرد مشهور نورماندی اتفاق میافته که بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخه. بسیار هم دوکنشین مهمی در تاریخ فرانسه میشه و همیشه دوک نورماندی یکی از قدرتمندترین دوکهای فرانسه بوده. قدرتش دست کمی از قدرت پادشاه نداشته واقعا. خلاصه اینجوری میشه که وایکینگ ها تو فرانسه هم به یه سکونتگاه همیشگی میرسن. اما اونا اسپانیا رو هم از غارت و تهاجم بی نصیب نذاشتن. چه در دوران حکومت مسلمان ها چه مسیحی ها. مورخان عرب اولین کسایی بودن که از حضور وایکینگ ها در اسپانیا صحبت کردن. سال 844 اولین ورود وایکینگ ها به اسپانیا بود که با ده ها کشتی وارد شبه جزیره ایبری شدند. منطقه‌ای که الان جزء خاک اسپانیا و پرتغاله. این منطقه حدود 100 سال مورد حمله وایکینگ ها بود. مثل حمله های دیگه هم یه استراتژی مشخص داشتن. اولی سری آدمو میفرستادن اونجا که ببینن شرایط چجوری است، وضعیت تجارت برده چجوریه، میشه اجناس با ارزش پیدا کرد یا نه. بعد که مطمئن میشدن ارزش خطر داره، مثل بلای آسمونی رو سرشون نازل میشدن. اولین حمله به شبه جزیره ایبری با حداقل 80 تا کشتی انجام شد. اون اول با چند هزار نفر سرباز شهر لیسبون در پرتغال امروزی رو که تحت حاکمیت امویان بود نزدیک 2 هفته غارت کردند تا بالاخره ارتش مسلمان‌ها از قرطبه پایتخت خلافت امویان در اسپانیا یا همون اندلس تونست خودشو برسونه و دوباره شهر رو آزاد کنه. بعد این نبرد وایکینگ‌ها مسیرشون رو به سمت جنوب تغییر دادن و رسیدن به سویا و از تبحرشون تو دریانوردی استفاده کردن و تو شرایط طوفانی به پادگان‌های مرزی شبیخون زدن و وارد شهر شدن. سویا هم نزدیک 1 ماه غارت شد و وایکینگ‌ها کشتار و تجاوز گسترده‌ای را انداختن. سقوط سویا برای حاکم اندلس خیلی سنگین بود. دستور را تمام سربازان حکومت در تمام اسپانیا برای جنگ با وایکینگ ها آماده بشن. بزرگترین ارتشی که میتونستن آماده کردن و تو نبردی که نزدیک شهر سویا انجام شد تونستن یه شکست سنگین رو به وایکینگ ها تحمیل کنن. مسلمان ها از نظر تکنیک های جنگی و سرعت خیلی از وایکینگ ها سرتر بودن و این برگ برندشون تو نبرد شد. حتی چند تا از کشتی‌های وایکینگ‌ها رو هم موقع فرار با تیرهای آتشین به آتش کشیدن. نزدیک 1000 وایکینگ کشته شدن و 400 نفر دستگیر شدند که اکثرشون رو یا سر بریدن یا زنده به گور کردن. سرهای بریده شده رو تو سویا از درخت‌ها آویزون کردن که مردم ببینن. موقع محاصره چنان وحشتی مردم از وایکینگ‌ها داشتن که بعید نبود واقعا کل شهر رو تسلیم کنن. البته ناگفته نمونه که یه تعدادی از زندانی‌های وایکینگ تغییر دین دادن و با مسلمان شدنشون تونستن جون خودشون رو نجات بدن و توی مزارع به عنوان کارگر کار کنن. ولی این آخرین حمله وایکینگ‌ها نبود. حمله بعدی رو پسر رگنار انجام میده. با 100 کشتی به اسپانیا حمله میکنه که توی این حمله هم دوباره وایکینگ‌ها شکست می‌خورن. 30-40 تا از کشتی‌هاشون هم توی این نبردها از دست میدن. ولی هیچ وقت دست خالی بر نمیگشتن. تا جایی که میتونستن شهرها و مساجد رو غارت میکردن. تو حمله بعدیشون هم تونستن پادشاه شهر پامپلونا رو دستگیر کنن و برای آزادیش یه باج سنگین بگیرن. میگن حدود 70,000 سکه طلا بابتش گرفتن. بعدش هم مجبورش کردن که بهشون خراج بده. این اولین باری بود که وایکینگ ها از شهری خراج میگرفتن. دیگر اینجوری راحت تر هم هست. جای این که هر دفعه حمله کنیم غارت را بندازیم، یه خراج تعیین میکنیم، خودشون سر وقت و دستی تقدیم میکنن. اینم دیگه باب شد. وایکینگ ها تلاش زیادی کردن که لیسبون و سویا رو فتح کنن، ولی هیچ وقت نتونستن. تو حمله هایی که در طی 100 سال به اندلس انجام دادن، شهرها و آبادی ها غارت میشدن، ولی یه سکونتگاه دائمی نتونستن داشته باشن. حمله میکردن، میکشتن، تجاوز میکردن، میدزدیدن، ولی تهش مجبور میشدن عقب نشینی کنن برن. هم ارتش امویان خیلی قرص و محکم جلوشون وایساد و باشون میجنگید، هم ارتش مسیحیان. واسه همین اسپانیا و پرتغال و کلن شبه جزیره ایبری برخلاف بریتانیا و فرانسه حاکم وایکینگ به خودش ندید. به نظرم بهتره به عنوان بخش پایانی اپیزود بریم سراغ شخصیت مشهور رگنار لودبروک، شخصی که به خاطر پخش سریال وایکینگ ها الان شناخته شده ترین وایکینگ تاریخه. بد نیست بدونید که اصلا از اساس در مورد وجود همچین شخصیتی در عصر وایکینگ‌ها کلی بحثه. نه اینکه وایکینگ‌ها فرماندهی به اسم رگنار نداشته باشند، داشتند. رگنار پسر سیگارد، پادشاه افسانه‌ای و پرآوازه سوئد بوده. خودش هم گفته میشه پادشاه دانمارک و سوئد بوده که خب البته قابل بحثه. ولی هم در داستان‌ها و افسانه‌های وایکینگی و هم تو سریال وایکینگ‌ها بیش از اون چیزی که واقعا بوده بهش پر و بال دادن و تا دلتون بخواد بزرگ نمایی کردن. یه سری از محققات میگن شخصیتی که الان از رگنار داره معرفی میشه، کارهایی که بهش نسبت میدن تلفیقی از شخصیت‌های مختلف بوده که بیشتر به خاطر شهرتیه که توی حملاتش به فرانسه و انگلستان به دست آورده. رگنار یه پادشاه افسانه‌ای وایکینگ بود که منابع بسیاری مثل اشعار و جنگنامه‌های قرون وسطایی لاتین درباره دستاوردها و پیروزی‌هاش در اسکاندیناوی، انگلستان و فرانسه کلی حرف زدن. تمامی منابع رگنار رو شخصیتی می‌دونن که در قرن نهم زندگی می‌کرده و شکارچی اژدها بوده که خب مشخص افسانه است. شناخته شده ترین و اصلی ترین منبعی که داستان زندگی رگنار و حماسه های قهرمانانه اون را روایت میکنه کتابی که در قرن 13 در ایسلند نوشته شده به نام The Saga of Ragnar. تو ایسلند و اسکاندیناوی کلی آثار ادبی هست که از وایکینگ ها تأثیر گرفتن. حماسه رگنار هم یکی از همین آثار افسانه‌ای حماسیه که شخصیت اصلی داستان یه شخصیت اسطوره‌ایه که با خدایان هم در ارتباطه. معمولا تو این حماسه ها قهرمان داستان یه مرگ افتخارآمیز داره که باعث میشه به والهالا وارد بشه، درست مثل رگنار. طبق این منابع رگنار در آخرین نبردش فقط با 2 کشتی به انگلستان حمله میکنه که تو جنگ با شاه الا اسیر میشه و میندازنش توی چاهی پر از مارهای سمی و میکشنش. بعد از مرگش پسراش برای انتقام خون پدرشون با صدها کشتی به انگلستان حمله میکنن و اونجا رو تصرف میکنن و شاه الا رو به روش عقاب خونین شکنجه میدن و میکشن. تو این روش اعدام دنده های قربانی رو از کمرش یکی یکی میکشیدن بیرون و باز میکردن. انگار 2 باد روی کمرش در میآورد. قربانی هم زجرکش میشد تا بمیره. ولی با وجود همه این منابع هنوز با قاطعیت نمیشه گفت آگه این رگناری که این داستانا پشتشه واقعا وجود داشته یا نه. ماجراهایی مثل حمله پاریس در سال 845 واقعی‌اند و اسناد تاریخیشون هم وجود داره. وجود شاهی به نام الا در انگلستان حوالی سال 866 همزمان با حمله وایکینگ‌ها به انگلستان مستنده. ولی در مورد اینکه حملات گسترده وایکینگ‌ها به انگلستان برای انتقام خون فرمانده از وایکینگ‌ها باشه هیچ مستندی نیست واقعا. ضمن اینکه هیچ مدرکی وجود نداره که بگه شاه الا به روش عقاب خونین کشته شده باشه. هرچی منبع قابل استناده گفته که تو جنگ با وایکینگ ها در میدان نبرد کشته شده. حتی در مورد اینکه اصلا رگنار پادشاه دانمارک هم بوده با قاطعیت نمیشه نظر داد. خیلی از کارهایی که به رگنار نسبت میدن توسط فرمانان مختلف انجام شده. واسه همین میگن تصویری که ازش ساختن تلفیقی از چند شخصیت مختلفه. به هر حال اصل وایکینگ ها چه با رگنار چه بی رگنار تقریبا تو قرن 11 رو به افول رفت. حدود 250 سال حمله و غارت و کشتار و تجاوز تنها دستاوردی بود که وایکینگ ها به دست آوردن و به دنیا هدیه دادن. تو قرن 11 بعد از گسترش مسیحیت بین وایکینگ ها و پخش شدنشون در کشورهای مختلف و پیوند خوردن با نژادها و فرهنگ های متفاوت، این مردم از اون حالت قبیله‌ای و خالص در آورد و دیگه مثل قبل دنبال اسطوره‌های وایکینگی نبودن. تو جوامع مختلف حل شدن و یواش یواش از اون خصلت وحشیگری و غارتگری دور شدن تا جایی که دیگه اثری از حملات گستردشون به اروپا نمی‌بینی. Thank you. چیزی که شنیدید اپیزود 60 رافکست بود که در فروردین 1402 منتشر شده. 60 اپیزود در کنار شما بودیم. ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کردید. ممنون که همیشه پشتیبان ما بودید. نسخه تصویری این اپیزود همزمان در یوتیوب رافکست هم منتشر شده که دیدنش میتونه جذاب باشه. رافکست در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. سایت ما رو rafkast.ir حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی اینجاها منتشر میشن. ضمن اینکه از سایت هم میتونید اپیزودها رو هم بشنوید هم دانلود کنید. اگر از شنیدن این اپیزود هم لذت بردید، به مناسبت 60th اپیزود رافکست ممنون میشم که توی شبکه‌های اجتماعیتون به بقیه هم معرفیش کنید و رافکست رو هم تگ و منشن کنید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، رژا شاپ و ایران پوشاک. دمتون گرم.